بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى وصيه وخليفته بلا فاصل علي امير المؤمنين وعلى فاطمه الزهراء والحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم الحجه. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله مخرجه وجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته ومحبيه. عباد الله، اوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله. مجددا توصيه و سفارش دارم خود و شما را به رعایت تقوای الهی. چهارشنبه‌ای که در پیش رو داریم، روز 23 ماه ذی‌قعده الحرام و روز مخصوص زیارتی آن حضرت، زیارت امام هشتم. اصلا ماه ذی‌قعده از ابتدا تا انتهاش تعلق خاطر شدیدی به امام هشتم علی ابن موسی رضا دارد. ان شاء الله نسبت به زیارت امام هشتم، گرچه از راه دور فعلا میسور است، توجه لازم را داشته باشیم. با یک سلام حتی در روز 23 ماه ذی‌قعده الحرام، این عرض ارادت خودمون را نسبت به ساحت قدس شمس الشموس و انیس النفوس امام هشتم علی ابن موسی رضا داشته باشیم ان شاء الله. دو سه موضوع را هم بهش اشاره کنم. اولا، روز گذشته تشییع جنازه پدر شهید، بلکه ابوالشهیدین، چون یکی از فرزندان شهید شده بود و یکی هم دامادش مرحوم آقای اسد علی اکبر دشتی، که پرچم ایثار و رشادت و فداکاری و شکر و انقلابیگری در جامعه ما به حساب می آمد. یکی از پرچمهای ارزشمند دوران دفاع مقدس از دست ما رفت. دیروز تشییع جنازه این پدر بزرگوار بود، سید جلیل القدری، که یک فرزندش و یک داماد شهید شدند و سه فرزند رشیدش هم جانباز دوران دفاع مقدس هستند. اما پیوسته صبوری، بردباری، شکر و مدیون بودن نسبت به انقلاب اسلامی از زبان او کاملا شنیده می شد. خودش را مدیون انقلاب می دانست، خودش را بدهکار به ارزش‌های اسلامی می دانست. از دست دادن چنین افرادی انصافاً خسارت بسیار زیادی است برای جامعه ما. اما چه کنیم، فرتوتی و سالخوردگی و طبیعت دنیا چنین ارزشهایی را از ما میگیره. امیدواریم خدای متعال این سید جلیل القدر، این انسانی که پیوسته در نمازهای جمعه من حاضر میشد با همان کهولت سن، با پای لرزان اما با اراده قوی، در نزد امام عصر جایگاه رفیعی داشته باشد و این ایام میهمان امام سوم سید الشهدا علیه السلام قرار بگیره. من عرض تسلیت دارم به بازماندگانشون این مصیبت بزرگ را و امیدواریم خدای متعال جامعه ما را از وجود چنین عناصر ارزشمندی تهی نکند ان شاء الله. نکته دیگری که من میخوام بهش اشاره کنم، اعتراف تلخ اما دیرهنگام آقای رئیس جمهور مبنی بر عقب ماندگی در بخش مسکن بود. خب این ایام رسانه ها نسبت به قیمت مسکن، اجاره بها و امثال اینها مکرر برنامه داشتند، گفتند، شنیدیم و برنامه را تولید کردند، گزارشاتی را تهیه کردند. آقای رئیس جمهور هم اعتراف کرد که ما در این بخش جدن عقب ماندگی داریم. خب این اعتراف، اعتراف دیرهنگامی است. یه وزیری که در هیئت دولت، هیئت حاکمه حضور داشت، 5 سال وزیر مسکن بود، این وزیری بود که بالغ بر 1000 میلیارد تومان موجودش بود. حالا میگن هزارها میلیارد، من کار ندارم، ولی حداقل بالای 1000 میلیارد تومان. خب این وزیر طبیعیه، دلی به کار نمیده، کسی هم بخواد کار بکنه میگه برای چی میخوای کار بکنی، بگذار من برای خودم کار بکنم. این وزیر دو تا جمله بسیار زننده و زشت داشته است. اولین حرفی که زد این بود که مزخرفترین کاری که در دولت قبل از ما انجام گرفته است مسکن مهر بوده، مسکن مهری که این همه مردم رو خانه‌دار کرد. حالا خوب یا بد، کم یا زیاد، به هر حال یه رونقی به جامعه داد، یه عده‌ای را، جوانانی را مسکندار کرد، صاحب مسکن شدن، خانه‌هایی را پیدا کردند. در همین روستاهای بخش مرکزی چه افرادی بودند که نیاز به مسکن داشتند، ثبت نام کردند. حالا گاهی هم ممکن بود مشکلاتی به وجود بیاد، اما به هر حال مسکن مهر طرح بسیار خوبی بود، ایشون اعلام کرد مزخرفترین کاره. دومین نکته‌ای که ایشون اعلام کرد این بود که من افتخار میکنم که در دوران تصدی وزارت مسکنی که من متصدی اون بودم حتی یک مسکن هم تولید نکردم. من نمیدونم این چه افتخاری است. خب ما لازمش و همین میبینیم که الان در این دولت در طی این 7 سال مسکن در بعضی از شهرهای ما 600% افزایش قیمت پیدا کرده. یعنی اگر یه مسکنی 10 میلیون تومان بوده، رو حساب 10 میلیون تومان 6 برابرش کنی 60 میلیون تومان شده 600% افزایش قیمت. خب این افتخاره یا نیاز به محاکمه دارد؟ آقای رئیسی، آیت الله رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه اعلام کردند ما اگر یه جایی احساس بکنیم ترک فعلی صورت گرفته است از ناحیه مسئولین، با اونها برخورد میکنیم، اونها رو به محاکمه میکشیم. این مصداق روشن ترک فعل است. امکاناتی رو در اختیار داشته باشد یه وزیر، یه دولت، از امکاناتش استفاده نکنه، از بخش خصوصی استفاده نکنه، از مدیریتش بهره برداری نکنه برای تهیه مسکن، و امروز هم افتخار بکنه. اینا مصادیق روشن فساد در روی زمین برای هیئت دولت هستن. اینا رو باید به محاکمه کشی، نباید دندون روی جگر گذاشت، نباید واهمه داشت، همچنان که قوه قضاییه واهمه ای ندارد. این هم یه نکته بسیار مهمه. حالا آمدند و دارن طراحی میکنند و زحمت میکشند برای مردم، و آمدند گفتن آقا ما میخوایم خانه های 25 متری درست کنیم برای مردم. خب شما خانه 25 متری خودت توش ساکن میشی؟ یه خانه 25 متری ببینید چقدر تبعات منفی دارد برای فرزندآوری، تبعات منفی دارد برای سکونت، تبعات منفی دارد، اعصاب رو به هم میریزه. برای موندن در منزل خانواده مشکل دارد، هر روز باید خودش رو بندازه بیرون، زن و مرد در جامعه تو پارک ها قدم بزنن که خانهشون 25 متری هست، افت تحصیلی برای فرزندانشون خواهد داشت. همه اینها از تبعات منفی این مسکنی است که میخوان در نظر بگیره. خب حالا عیبی نداره، اما به هر حال تا شما بیاید برنامه ریزی بکنید و دو تا واحدی درست بکنید برای این مردم، کی خواهد شد؟ اولا تجدید نظر بکنید در حرفهادون، در تصمیم گیریهادون، در تیم اقتصادیدون، در هیئت حاکمتون، در وزیراندون، در مدیراندون، بعدش هم با مردم این چنین سخن نگید. اینم یه نکته است. آخرین نکته ای هم که میخوام بهش اشاره کنم بحث ناامنی در این منطقه است که هر از گاهی به وجود میاد، و من همینجا باید جدا تشکر کنم از نیروی انتظامی، از کسانی که در خط مبارزه با کسانی که امنیت رو زیر سوال میبرند پیوسته خودشون رو لبه تیز قرار میدن، که در این هفته‌ای که گذشت، در چند روز گذشته یکی از بهترین سربازان خوب نیروی انتظامی، یکی از بهترین افسران خوب نیروی انتظامی مورد تهاجم یه عده مست قرار گرفت در همین روستا، که من خواهشم اینه آیون کاملا از اینها فاصله بگیرید، به هیچ وجه با اینها در ارتباط نباشید، اینها از لقمه های حرامه که این چنین رشد پیدا میکنن. اگر لقمه های حرام در وجود اینها نبود که این چنین در کوچه و بازار الدنگی نمی کردن، مست نمی کردن، شراب خوری نمی کردن، تعدی به جان مردم نمی کردن، تعدی به نیروهای امنیتی نمی کردن، تعدی به نیروی انتظامی نداشتن. من از دادستان محترم، از قاضی محترم هم می خوام تا اونجا که ممکن است و قانون اجازه میده اینا رو در زندان نگه بدارن و کسی هم حق ندارد واسطه بشه برای اینها. کسی که نسبت به نیروی انتظامی تعرض داشته باشد یعنی نسبت به امنیت کشور تعرض داشته. فرد در اینجا موضوعیت ندارد، فرد در اینجا ملاک نیست. لباس و ملاک یعنی نیروی انتظامی نباید مورد تهاجم قرار بگیره، یعنی امنیت کشور نباید مورد تهاجم قرار بگیره. ولذا من خواهش میکنم از عزیزانی که در نیروی انتظامی هستند، اولا رضایت بی رضایت، رضایت دادن اونها که انه رضایت دادن به ناامنی در جامعه است، و ثانیا از قضات محترم میخوام دستن در کاران دادستانی که تا اونجا که ممکن است اونها را در همین بازداشت نگه بدارن و اجازه ندن این چنین افراد فاسدی که امنیت را در جامعه تحت پوشش خودشون زیر سوال میبرن تو جامعه رو بشن، حرکت داشته باشن و بعدش هم اونها رو به اشد مجازات محکوم کنن. این هم یه نکته بسیار مهم و اساسی است. گاهی ما این حوادث رو در چنین مناطقی میبینیم، خیلی مایه تأسفه. من معتقدم ریشه این جریانات حرام خوری است. حالا باید برن ببینن از کجا حرام خوردن. من نه زارب را میشناسم که با هم درگیر بودن، نه مضروب را، اما نیروی انتظامی را که میشناسم یک فرد بسیار خدوم، محترم، مؤمن، پابکار، درست حسابی، خدمتگزار به این جامعه بوده. امیدواریم خدای متعال به همه اونها عقل و لب کامل عنایت بفرماید، به این عزیز نیروی انتظامیمون هم لباس عافیت کامل مرحمت بفرماید. پروردگارا شر اشرار و دشمنان اسلام و نظام و ایران را به خودشون برگردان. رهبر معظم انقلابمون طول عمر با عزت کرامت بفرما. انبات و گذشتگان و ذوی حقوقمون، مخصوصا کسانی که در نمازهای جمعه من حاضر و حاضره می شدند، الحال اسیر خاکند، پروردگارا همه را ببخش و بیامرز. امام و شهدا درجاتشون عالیست متعالی، بفرما. پروردگارا بیمارانمون، مخصوصا بیماران کرونایی ما را لباس عافیت کامل مرحمت بفرما. جامعه ما را از شر این ویروس جرثوم منحوس نجات عنایت بفرما. پروردگارا تو را به مقربان درگاهت قسمت میدهیم اون چه خیر دنیا و آخرت است به جمع ما، به جامعه ما کرامت بفرما. مقام معظم رهبری به عنوان سکندار این نظام اسلامی را در مقابل این حوادث در امان و مسون و محفوظ بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. و اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المؤمنین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.